أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 117 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب سید متعلهین و فقره 17 و امروز هم 12 مرداد 1403. این بخش رو که با عنوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یخرجهم من الظلمات الى النور جناب سید متعلهین جدا کرده اند، در مقام تبیین اعمال ولایت حق سبحانه و تعالی است بر مؤمنین. اگر در فقره 16 هم فرمود الله ولی الذین آمنو، در فقره 17 هم این ولایت رو دارن معنا می کنند و نوع اعمال ولایت حق سبحانه و تعالی را اخراج از ظلمت ها به نور می دانند. در مقام تفسیر مرحوم سلام متعلهین 4 معراج رو برای این امر اختصاص دادند که 3 معراج در مراحل قبل گذشت و اکنون در معراج 4 هستیم با عنوان فی ازاحت وهم من یخص الآیته به من کان کافرن هینن من الدهر ثم اسلم. خب سخن این است که بحث اخراج ظاهرش این هست که انسانهایی یا خود مؤمنان قبل از این که به نور منتقل بشوند در وادی ظلمت بودند و حق سبحانه و تعالی اونها را از وادی ظلمت به نور هدایت کرد و اخراج کرد. بر اساس این نوع بیان الهی عده اینگونه توهم کردند که بنابراین اخراج از ظلمت ها به نور اقتضا می کند که حتما یک مدتی از زمان بایستی که ولو مدت کمی باشد عده در ظلمت ها باشند و از ظلمت ها به نور به وسیله ولایت الهی اخراج بشود. بنابراین وجود حتمی در ظلمت ها یک مدت زمانی لازم است تا این معنا و این آیه به طور درستی تفسیر بشود. جناب سید متعلهین می فرمایند که این که حتما در حقیقت باید یک مدت زمانی در این مرحله بمانند این ضرورتی ندارد، یه توهم است. در حقیقت این وهم و پنداری که عده‌ای فکر میکنند که آیه بر این امر دلالت دارد که حتما باید یه عده‌ای تحت ظلمت ها مثلا باقی باشند به لحاظ زمانی، در یک بازه زمانی خاصی در ظلمت باشند و بعد حق سبحانه و تعالی اونها را اخراج بکنه، جناب سید متعلهین فرمودن که نه، این یک پنداره و ضرورت نداره و مراد از ظلمت ها یعنی این نیست که حتما یک مدت زمانی خاصی رو افراد باید در وادی ظلمت بمانند و بعد خدای عالم اخراج بکنه. همین که در یک فضایی قرار داشته باشند که در اون فضا در حقیقت اون نور ولایت الهی، اون هدایت، اون نورانیت و اون مراحل افاضه حق سبحانه و تعالی صورت نپذیرفته باشه، همین کافی است که ما اون رو ظلمت تلقی بکنیم. بنابراین گاهی اوقات این اخراج به دفع برمیگرده و گاهی اوقات هم به رفع برمیگرده. همین که حق سبحانه و تعالی اجازه ندهد که در حقیقت عده‌ای در ظلمت قرار بگیرند و در فضای تاریکی مثلا فضای تاریکی بر اونها سایه افکن بشه، این هم به نوبه خود اخراج محسوب می‌شود. بنابراین اگر حق سبحانه و تعالی ولایت خودش را نسبت به مؤمنین با این بیان اظهار می‌کند که یخرجهم من الظلمات الى النور، این دلیل نمی شود برای اینکه حتما باید یک مدت زمانی در مثلا وادی کفری یا بی ایمانی و نظائر آن باشند تا حق سبحانه و تعالی اینها را از این جایگاه هدایت بکند به این سمت. این نکته است. شاید دغدغه جناب سلام متعلهین این باشد که به هر حال الان خدای عالم ولایت عده خاص مثل خود پیامبر، انبیای الهی، اولیای الهی، ائمه، اینها رو به عهده گرفته. این معناش این نیست که از باب الله و ولی الذین آمنو به عهده گرفته. معنای این که فرمود یخرجهم من الظلمات الی النور این نیست که حتما مثلا پیامبر صلوات الله علیه یا ائمه در یک بازی زمانی خاصی در ظلمت کفر معاذ الله مثلا بودن، بعد خدای عالم اینها رو از وادی کفر به وادی ایمان هدایت کرده است. این ضرورتی ندارد که حتما باید در یک زمانی در یک حین خاصی در وادی کفر باشند، بلکه رفع این انحراف و کفر هم میتواند یک نوع اخراج محسوب بشود. این بیان جناب صدام تعلیم که حالا ببینیم تا چه حدی این جوابگو هست. المعراج الرابع فی ازاحت وهم فی ازاحت وهم من من یخص الآیته و من کان کافرن هینا من ده ثم اسلم. میخوان بفرمایند که عده‌ای اینگونه توهم کردن در رفع توهم کسانی که فکر میکنند آیه در مورد کسانی است که یه مدت زمانی کافر بودن بعد اسلام آوردن. لذا شاید شامل کسانی که اصلا در وادی کفر نبودن نشود این آیه، چرا که اونها در ظلمت نبودن تا حق سبحانه و تعالی اونها را از وادی کفر اخراج بکند. می‌فرمایند که ان ظاهر لفظ یخرجهم من الظلمات الی النور، ظاهر این لفظ اقتضا می‌کند، اقتضا که انهم که این کسانی که حق سبحانه و تعالی اونها رو اخراج کرده است، کانو فی الکفر، ظاهر این لفظ چه این شاید این امر رو اقتضا بکند. بعد ثم اخرجهم الله من ذلک الکفر الذی علیه فی حصه من الزمان، بعد خدای عالم این دسته از افرادی که در یک حصه از زمان در وادی کفر بودن خدا اونها رو اخراج کرده، الال ایمان، ثم اخرجهم الله من ذلک الکفر الذی علیه فی حصه من الزمان الال ایمان. این ظاهر این یخرجهم من الظلمات الی النور شاید چین امر رو اقتضا بکند. و در همین رابطه هم آمدن عده‌ای بر این نظر در حقیقت موافق بودن و با ادله‌ای و شواهدی خواستن این نظر رو تایید کنند. قال جماعت من المفسرین که ان الآیه مختصتون به من کانو من الکافرین، آیه مختص به اون مؤمنانی است که سابقه کفر دارند و در وادی کفر بودن، ثم قبلوا دعوت الاسلام، بنابراین اونهایی که در حقیقت در زمینه کفر حضور نداشتند و کفر بر اونها و ظلمتها بر اونها سایه افکن نبوده است، شامل حال اونها نمی شود. و هم ذکروا فی سبب نزول روایات، اینا برای این که این آیه رو به لحاظ تفسیری توجیه بکنن یه سلسله روایاتی رو هم ذکر کردن. اهداها یک دسته از این طایفه از روایات این است که قال مجاهد هذه الآیه نزلت فی قوم که آمنوا به عیسی علیه السلام و قوم کفروا به، این آیه در خصوص عده‌ای است که نسبت به عیسی علیه السلام ایمان آوردن و یه عده‌ای که اصلا به عیسی سلام الله علیه کافر شدن. فلما بعث الله سبحانه و تعالی محمدن صلی الله علیه وسلم، وقتی که خدای عالم در حقیقت پیامبر رو مبعوث به رسالت کرد، آمن بهی من کفر به عیسی علیه السلام و کفر بهی من آمن علیه السلام به عیسی، من آمن به عیسی علیه السلام. وقتی پیغمبر صلوات الله علیه رو خدای عالم مبعوث کرد، خب یه عده‌ای که به عیسی علیه السلام کافر شده بودند به پیغمبر ایمان آوردند. خب این روشن است که یخرجهم من الظلمات الی النور، به عیسی کافر. و کفر بهی من آمن به عیسی علیه السلام، و اینکه اینها اون دسته از کسانی که به عیسی ایمان آورده بودند، اینها به پیغمبر صلوات الله علیه کافر شدند. خب اینها هم در ظلمات بودند دیگه. به هر حال درسته که به عیسی علیه السلام ایمان آوردند و از این جهت نور است، اما بعد از عیسی که پیامبر گرامی اسلام بود و خود عیسی علیه السلام هم به او بشارت داد که فرمود که به نبی اسمه احمد، که خدای عالم به عیسی را مبشر وجود پیغمبر صلوات الله علیه قرار داد، خب اقتضا میکرد که دیگه بعد از عیسی به رسول گرامی اسلام ایمان بیاورند. اینها هم در حقیقت معاذ الله وقتی کافر شدن در ظلمت قرار گرفتند. پس این هر دو دسته وقتی در نهایت به اسلام بگروند، هر دو در وادی کفر و ظلمات بودند و بعد به نور هدایت شدند. این یک دسته از روایات. دسته دیگر و ثانیتها که ان الآیه نزلت فی قوم که آمنوا به عیسی علیه السلام علی طریقه النصارى ثم آمنوا بهی به محمد صلی الله علیه وسلم، بنابراین فکان ایمانهم به عیسی علیه السلام هین آمنوا بهی ظلما و کفرا. وقتی که از طریق نصارا به عیسی ایمان آورده بودند، این می شود کفر. بایستی که این ایمان رو در حقیقت از جایگاه پیامبر برای اونها حاصل می شد، که این بعدن حاصل شده و موجب اخراج اونها از ظلمات به نور شده است. و ثانیتها ان الآیه نزلت فی قوم که آمنوا به عیسی علیه السلام اما لا علی طریق رسول صلوات الله علیه، علی طریقه النصارى. بعد خب اینا در حقیقت چون علی طریقه النصارى ایمان آورده بودند، خب این می شود کفر و ظلمت. ثم آمنوا به آمنوا بعده به محمد صلی الله علیه و سلم، بعد در حقیقت در سایه رسالت و بعثت پیغمبر به عیسی ایمان آوردند. بنابراین فکان ایمان این دسته از افراد که علی طریقه النصارى به عیسی ایمان آورده بودند، به عیسی علیه السلام هین آمنوا به، این ظلم است و کفر. بعد توسط حق سبحانه و تعالی از کفر به ایمان و از ظلمت به نور هدایت شدند. لأن القول بالاتحاد کفرون. چطور ایمان به عیسی از طریق نصارا کفر است؟ چرا که اینها قائل به تثلیثند و قائلین به تثلیث معاذ الله یک نوع کفری رو با خود دارند. وقتی اب و ابن و روح القدس رو ملاک قرار بدهند و معاذ الله خدا را در عیسی به اصطلاح ظاهر ببینن، خب این در حقیقت کفر است. و طبعا ایمان علی طریقه النصارى به عیسی علیه السلام می شود کفر و ظلمت، اما ایمانی که به عیسی علیه السلام از طریق پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه آمده است، این در حقیقت درست است و نور است و خروج از اون طریق به این طریق می شود خروج از ظلمت به نور. این هم طایفه دوم. طایفه سوم و ثالثتها، ثالثه این دسته از روایات این است که ان الآیه نزلت فی کل کافرین که اسلم به محمد صلوات الله علیه. این آیه ناظر است به دسته، اون دسته از افرادی که به پیامبر صلوات الله علیه ایمان آوردند ولی قبلش به هر دلیلی کافر بودند. ان الآیه نزلت فی کل کافر که اسلم به محمد صلی الله علیه و هاذا تخصیص غیر لازم. و اینکه این تخصیص رو ما بدیم به مثلا راجع به عیسی یا راجع به دیگران این معنی نداره. هر کسی که در هر اعتقاد و باوری بوده غیر از اون چرا که پیام به پیامبر وحی شده است می شود کفر، و بعد از این امر می شود ایمان بعد از کفر و نور بعد از ظلمت. و هاذا تخصیص و غیر لازم، بل الاولا ان يهمل اللفظ على كل من آمن بالله و محمد صلی الله علیه و سلم و مجابه. بنابراین این آیه حمل می شود بر هر کسی که به خدا و پیامبر صلوات الله علیه و آنچه که بر پیامبر صلوات الله علیه آمده باشد ایمان آورده باشد، سوا اون کان ذالک الایمان بعد الکفر بعدیت زمانیه اولم یکن، خواه بعدیت زمانی نسبت به کفر سابق باشد یا نباشد. هر کسی که بر پیامبر و خدای عالم ایمان آورده باشد هر پیشینه‌ای که داشته باشد اون پیشینه کفر است و ظلمت، و این پسینه می شود نور و هدایت و ایمان. بل الاولا، اولا این است که ان یهمل لفظو که یخرجهم من الظلمات الى النور هست، علا کل من آمن بالله و به محمد صلی الله علیه وسلم و به ما جاء پیامبر صلوات الله علیه به، سواء کان ذلک الایمان بعد الکفر بعدیت زمانیه اولم یکن. خب و تقریر این بیان حسب ما اشرنا الیه انه لا یبعد، تقریرش این می شود که بعید نیست ان یقال یخرجهم من النور الى الظلمات، یعنی چی؟ و ان لم یکونوا فیها البته، اگرچه هم قبلش در ظلمت ها هم نباشد، پس این در حقیقت این ایمانی که برای او حاصل شده است در سایه بعثت پیغمبر و به خدا و پیامبر و به ما جاء به ایمان آورده، این می شود در حقیقت خروج از ظلمت به نور هر سابقهی که بخواد داشته باشد. و ان لم یکونو فیها البته، اگرچه هم در این رابطه ظلمتی بر او نباشد. همین که در حقیقت به نور هدایت رسول الله مهتدی شد و هدایت یافت و به خدا و پیامبر و به ما جاء بهی ایمان آورده است، این در حقیقت به نور رسیده و سابقهش هرچه که بوده ولو در وادی کفر اونها هم نبوده در حقیقت ظلمت محسوب می شود. و یدل علی هذا الجواز، این که ما می توانیم این رو خروج از ظلمت به نور بدانیم، هم نقل دلالت می کند و هم عقل. نقل رو جناب سید متعلهین بر سه مصداق و نمونه حمل می کنند. اما نقل فیدل علیه القرآن والخبر والعرف، القرآن والخبر والعرف سه مصداق از مصادیق بارز نقل هستند. الان ایشون این سه شاهد رو دارن بیان می کنند که هم از طریق نقل می شه این معنا رو فهمید که لازم نیست حتما و البتتا در وادی ظلمت باشن، نه، همین که در حقیقت به نور وجود پیغمبر به خدا و پیامبر ایمان و اعتقاد آوردن این همون خروج از ظلمت به نور میشه، ولو بعدیت زمانی در خصوص اینکه در وادی کفر باشن هم وجودی نداشته باشد. اما القرآن و قوله تعالی، خدای عالم اینا این شواهدی است قرآنی برای اینکه با اینکه سابقه ظلمت نیست ولی خدای عالم از او به ظلمت یاد میکند. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، شما مردم بر لبه پرتگاه آتش بودید شفا در مقابل شفا، شفا یعنی لبه پرتگاه، الا شفا حفرت من النار خوف انغزکم منها. بعد میفرمان که و معلومون انهم، مشخص است که خدا یا که این دسته از افرادی که در زمان پیغمبر بودن اینها علا شفا حفرت من النار نبودن، لم یکونو قد توف النار، اینها در شفا حفرت فی النار نبودن، ولیکن خدای عالم از این حالت اونها به این تعبیر میکند، با اینکه اینها علا شفا حفرت من النار نبودند، اما خدای عالم اینها رو اینگونه معرفی میکند. همین که در حقیقت در وادی نور نباشند، اینها در وادی ظلمت هند. و معلوم انهم لم یکونوا قط فی النار. شاید بتوان بر اساس ملکه و عدم ملکه اینطور تفسیر کرد که نور ملکه است و ظلمت عدم ملکه است. خب وقتی کسی در نور نباشد در ظلمت است. کسی که هدایت الهی رو بهش اهتدا و اقتدا نکند طبعا در ظلمت واقع می شود. اینها یعنی افرادی که در زمان جاهلیت بودند، علا شفا حفرت من النار به معنای مصطلح که در آتش باشن نبودن، ولیکن خدای عالم از اینها به این تعبیر میکنه، چرا که با حضورشون در فضای ایمانی که پیغمبر صلوات الله علیه فراهم کرده است، اینها در حقیقت در فادی ایمان و نور بودن و همین دلیل میشود که قبل از این چون نور نبوده میشود ظلمت بر اساس ملکه و عدم ملکه. و معلومون انهم لم یکونوا قد توفی النار. یا شاهد دیگر و قولو لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی، به محض این که ایمان آوردن ما عذاب که رسوا کننده است رو از اونها برطرف کردیم. و ما کان نزل بهم عذابون البته، خب مشخص است که هنوز اینها نمردن و در عالم طبیعت هستند، عذابی بر اونها البته نازل نشده، ولی خدای عالم این گونه تعبیر میکنه، زیرا اونچرا که داره اتفاق میفته این استش که وارد حوزه ایمان شدند و کسی که وارد حوزه ایمان بشود یعنی سابقه کفر بر حقیقت بوده بر اساس ملکه و عدم ملکه، مثل نور و ظلمت. ایمان و کفر مثل نور و ظلمت است. اگر نور نبود ظلمت است، اگر ایمان نبود کفر هستش. و ما کان نزل بهم عذاب البته و قال فی قصه یوسف، باز شاهد سومی است که خدای عالم در قصه یوسف فرمود که یوسف به این زندانی ها و همراهانش در زندان گفت ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله، در حالی که ولم یکن فیها قط، در فضای اونها نبوده، در بین این قوم نبوده است. و در حقیقت این کسانی که به اصطلاح جناب یوسف سلام الله علیه از اونها نقل میکند که من یک ملتی رو در حقیقت ترک کردم که ایمان نیاورده بودن، اینجور نبود که اینها در وادی تاریکی و ظلمت باشن. و قال و من کم من یرد الی ارض الامور، باز شاهد دیگر که این در حقیقت در سوره مبارکه نحل هست، این است که یک دستش از شما، خدای عالم داره افراد رو دسته‌بندی میکنه، تقسیم بندی میکنه، میگه فرمایید که یک دسته از شما کسانی هستند که بالاخره تا عمر طولانی پیدا میکنن، تا ارزل العمر میرن، و از دستی از شما کسانی هستند که تا اون پایان عمر مثلا سنین کهنسالی مثلا میرن، در حالی که و ما کانو فیه قط، خب اینا هرگز به این سن نرسیده بودن که ارزل العمر در حقیقت داشته باشن. بنابراین این حالاتی که خدای عالم داره یاد میکنه، یکی علا شفا حفره است، یکی عذاب الخزی هست، یکی ملتی است که لا یؤمن بالله بوده و منکم من یرد و عرض الامر که الا عرض الامر که این شواهد چهارگانه ذکر می شود، اینا سابقا در این حال نبودن ولی خدای عالم اینها رو در این حال می دونه. در ما نحنفی هم اینجور نبود که در ظلمت به معنای اینکه در وادی کفر باشن این افراد بودن، ولی خدای عالم همین که اینها به ایمان پیامبر به اصطلاح نرسیده بودند، اینها رو در وادی کفر می داند. خب این نقل قرآنی، چون نقل رو بر سه دسته قرآن، خبر و عرف تقسیم کردن که از این هر سه طریق می توان به صورت نقلی مطلع شد که این خروج لزوماً معناش این نیست که حتما اینها باید در وادی ظلمت و یا کفر باشند. روایت هم برای این معنا داره دلالت میکنه، فروی انه صلی الله علیه و سلم، روایت شده است که پیامبر صلوات الله علیه شنید سمع انسانون که قال اشهد الله اله الا الله، وقتی این شهادت رو داد قال علی الفطره، خب فطرت همه انسان ها به توحید هست و اگر کسی شهادت داد بر اساس فطرت است، یعنی فطرتش دست نخورده. بعد وقتی این شخص گفت که فلان ما قال اشهد ان محمدا رسول الله، اینجا صلوات الله و سلام علیه پیغمبر فرمود خرج من النار، خب در حالی که و معلومون انه این شخص لم یکن فی النار، اینکه در آتش نبوده که، ولی پیامبر صلوات الله علیه وقتی گفت شهادت بر رسالت پیغمبر داد، فرمود با این شهادت از آتش خارج شده است. این نشان از این است که لزومی ندارد که حتما در یک بازه زمانی انسان کافر شده باشد و به کفر رسیده باشد بعد خارج بشود. این شاهدی است برای اینکه لازم نیست و که مسبوق به سابقه کفر باشد در یک مدت زمانی و بعد خارج شده باشد. در روایت دیگری هم در این رابطه نقل شده است که روی ایزن انه صلی الله علیه وسلم اقبل علی اصحابهی، یه روزی رو کرد به اصحاب خودش فرمود تتحافتون فی النار تحافت الجراد، همونطوری که ملخها در حقیقت با هم تحافت دارن، اختلاف دارن، هر کدوم به سمتی می روند، من دیدم که شماها اصحاب من در آتش به همین صورت پراکنده هستید و متشتت هستید و به این طرف و اون طرف می روید و من همه شما را گرفتم و شما را نجات دادم و ها انا آخذون به حجزکم. خب اینجا مشخص است که اینا هنوز نمردن و هنوز معاذ الله به آتش نرسیدن تا پیامبر بفرماید که من دیدم که شما در آتش بودید. و معلومون انهم، یعنی این از دست از اصحاب، ما کانوا متحافتین فی النار، اینجوریست که به صورت پراکنده و متشتت در آتش بودن و پیامبر صلوات الله علیه اونها رو گرفته است. همین که در فضای هدایت و نورانیت ایمان به پیغمبر صلوات الله علیه و اعتقاد به خدا نبودن، اینها در حقیقت کل جراد المنتشرن متحافتن و در نار، اینطور که پیغمبر صلوات الله علیه فرموده است، اینها رو متشتت میدید. این هم شاهد روایی در حقیقت. اما شاهد عرفی که اینها همه نقل محسوب میشود این است که و اما العرف، ما در عرف هم میبینیم که به رغم اینکه شخص مسبوق به سابقه نبوده و در مدت زمانی در یک حالتی نبوده، اما میشه اون رو در حقیقت به اون حالت و اون سابقه ملاحظه کرد. و اما العرف فهو این است که ان الاب اذا انفق کل مالهی، وقتی که پدر همه اموال خودش رو انفاق کرده باشه، این پسر فالابن قد یقول له، به اون میگوید که قد اخرجت نیم مالک، من هم از مالت خارج کردی. خب این که در مال نبوده، اما در این حال میشه این حالت رو اینطور گفت قد اخرجتنی من من مالک قد اخرجتنی من مالک، منو از مال خودت خارج کردی. ای لم تجعل لی فیه شیئا، مراد این شخص یعنی پسر که این سخن رو به پدر میگوید یعنی برای من هیچی قرار ندادی، من دیگه از مال تو بهره‌ای ندارم. نه اینکه لا انه کان فیه، نه اینکه قبلا این پسر در مال بوده و پدر این پسری رو که در داخل مال بوده او رو خارج کرده است. لا انه کان فیه فاخرج اون پدر اون فرزند را من النار، من المال. خب این دلائل و شواهد نقلی. اما دلیل و شاهد عقلی بر این مدعا چیه؟ و اما العقل فالتحقیق و فیه کما مر. خب این یک نوع بیانی دارد که میتوان اینطور بیان کرد که کما مر این تحقیق به یک گونه قبلا گذشت که ان الانسان و ان لم یکن فی النار ظاهرا، اگرچه این انسان در آتش نبوده به صورت ظاهر، و لم یکن کافرن قطو و هنوز به هیچ وجه هم به صورت اعتقادی کافر نبوده، الا انه کانت نفسه فی اول الفطره ناقصتن فی معنی الانسانیه. خب تحلیل این مسئله این استش که انسان تا قبل از این که به پیامبر و حق سبحانه و تعالی اعتقاد و ایمان بیاورد در یک وادی فطری به سر می برد که اون وادی فطری با شهوات و دنیاگرایی و میل به طبیعت و این گونه از امور همراه بوده است. اینا کافر نشدن، بی اعتقادی نبوده، اصلا اعتقادی به اینها عرضه نشده، اما همین که نفسشون و موقعیت وجودیشون به لحاظ فطری در یک جایگاهی بود که نور رو نداشتن و به رسالت و به بعثت پیامبر اصلا شناختی نداشتن، اینا در حقیقت میشوند، در حقیقت به یک نوع کافر محسوب میشوند، نه اینکه کافر بودن. فالتحقیق فیه کما مر این است که ان الانسان و ان لم یکن فی النار ظاهرا و لم یکن کافرا قط الا انه کانت نفسه فی اول الفطره، نفس انسان رو وقتی ما بررسی میکنیم در اول خلقت و آفرینش، ناقصتا فی معنی الانسانیه. خب هنوز نفس ناطقه به معنای اینکه عقل بیاد و ایمان بیاد به هدایت بیاد اتفاق نیفتاد دیگه، خالیتا عن الکمالات العلمیت والعملیه، و در این حال و مع ذلک مشارکن للحیوانات فی الاغراض شهویت والغضبیه. اینا در وادی ایمان نرسیده بودند و در اول فطرتشون ناقص بودند، بلکه در حد حیوان بودند و اغراض شهوی و غضبی در حقیقت بر اونها حاکم بوده. به منطقه انسانیت و نفس ناطقه و نفس قدسیه نرسیده بودند. خب همه این محسوب می شود که در وادی کفر هستند. بل انزل رتبتن، بلکه از حتی حیوان هم معاذ الله رتبتن نازل تر بودند، و ازل سبیلا من الحیوانات فی الدواء النفسانیه، در دواهی و انگیزه های نفسانی جز شهوت و غضب بر اونها چیزی حاکم نبوده است، و اینها در این رابطه حتی از ایوان هم رتبتن نازلتر و گمراهترند. و همچنین یکی چیزهایی که از این در وجود این گونه از انسان ها بوده است، و میل الی دنیا و الاخلاد الی الارض، خب اینا همه از اموری بوده است که در اول فطرت همراه انسان بود، و گرایش به حق و به آنچه که پیامبر صلوات الله علیه آورده است وجود نداشت. خب این نشان از این است که این در به وادی نور نرسیده. فان بقیه علی هذه الحالت التي هي بعینها سبب دخول الجحیم و غضب الجبار او نفسها کما هو عند بعضن فکان علی شفیر جهنم. خب اگر کسی بر این حالت باقی باشه، یه مدتی بر این حالت باشه، یعنی دوائی نفسانی شهوت و غضب، میل به دنیا، اخلاد الالعرض و امثال ذلک بر یک شخصی حاکم باشه، اینها یا سبب دخول انسان به جهنم و غضب جبارند، یا نه اصلا خودشون اصلا میل به دنیا یعنی جهنم، اخلاد الالعرض یعنی جهنم، شهوت و غضب یعنی جهنم، نفس اینها هستند. کما هو عند بعض، در نزد عده‌ای میل به دنیا سبب ورود به جهنم است، اخلاد الالعرض علت در حقیقت ورود به جهنم و نار هستش، ولی در نزد عده دیگر اینها سبب نیستند بلکه خود آتشن، خود جهنمن. کما هو عند بعض فکان علی شفیر جهنم، بنابراین اینها در حقیقت بر لبه پرتگاهن. اگر خدای عالم اینها را و کنتم علی شفا حفره من النار نقل کرده است، برای اینکه اینها چنین مشارکتی با حیوان داشتن، میل به دنیا داشتن، اخلاد الارض داشتن، فکان علی شفیر جهنم. خب فاذا تنورت ذات این شخص بالایمان الیقینی والمعارف الایمانیه والعمل بمقتضاها، خب در این صورت فقط حصل له ما هو سبب دخول الجنان و مجاورت الرحمن او عینها کما هو عندهم، همونطوری که میل الی دنیا و الاخلاد الی الارض در نزد عده‌ای سبب و در نزد عده‌ای عین جهنم و جهیم هست، در مقابل هم ایمان و معارف یقینی و اعتقاد و باور نسبت به اینها و عمل به مقتضای اینها در نزد عده‌ای سبب دخول جنان است، و در نزد عده ای اصلا خود اینها هم بهشت است و جنان محسوب می شود. بنابراین وقتی ایمان آورده می شود، لازم نیست که سابقه کفر به معنای بی اعتقادی و رد اعتقادات به حق سبحانه و تعالی داشته باشد. همین که اینها رو نداشت محسوب به وادی کفر می شود. بنابراین فمعنا هذه الآیه و غیر این آیه، در حقیقت باید بدونیم که بسیاری از آیاتی که در این زمینه هست را این تفسیر میکنیم، فقط بحث یخرج هم من الظلمات الى النور و آیت الکرسی فقط نیست، فقره 17 هم آیت الکرسی نیست، بلکه بسیاری از آیاتی که با این مضمون هست داره اینطور تفسیر میشه. فمعنا هذه الآیه و غیر این آیه من النقول المذکوره، روایات هم که ملاحظه میفرمایید، هو ما ذکرنا، همین چیزیست که ما گفتیم، یعنی فان العبد لو خلی ساعتا من توفیق الله تعالی، ولو یک ساعت یه لحظه از توفیق حق سبحانه و تعالی خالی باشه، لوقع اف الظلمات، چون اگر نور نبود میشود ظلمت، نه اینکه لازم باشه حتما یک بازه زمانی در حالت کفری و بی‌اعتقادی وجود داشته باشد، یه لحظه یک ساعت هم از این اعتقاد و باور فاصله بگیره و این توفیق از او سلب بشه، این میشه در ظلمت، ولذا همواره حق سبحانه و تعالی این اخراج از ظلمت به نور برای او هست. فان العبد لو خلی ساعتا من توفیق الله تعالی لوقع فی الظلمات مما توجبه الشهوات و غیر شهوات، هر آن چیزی که از شهوت ها و غیر شهوت ها و غضب انسان رو در حقیقت به این وادی میکشاند که سلب توفیق بشود، یعنی وارد ظلمت شده است. بنابراین فسار امداد و لطفهی و افاظت و نورهی آنن فآنن، لحظه به لحظه، سببا لدفع تلک الظلمات عنه، بنابراین هر لحظه الان خدای عالم داره اعمال ولایت میکنه و اجازه نمیده که انسانها وارد ظلمت بشند، حالا این رو یا دفع بدانیم یا رفع بدانیم. فسار امداد و لطفهی و افاظت و نورهی آنن فآنن، سببا لدفع تلک الظلمات عنه، و بین الدفع و بین الرفع مشابهتون، خب ما اینجا نیاییم بگیم که حتماً بایستی که به صورت دفع باشه، یک عده‌ای باید در یک بازه زمانی در کفر باشن و خدای عالم دفع بکند این کفر را تا اخراج معنا پیدا بکنند. نه، رفع این ظلمت ها و این که حق سبحانه متعالی اجازه ندهد بر اساس ایمان ولایتش عده‌ای وارد کفر و سرزمین به اصطلاح بی اعتقادی بخوان بشوند، همین هم اخراج از ظلمت به نور هستش. و بین و بله و بین الدفع و بین الرفع مشابهتون، فبهذا الطریق یجوز استعمال الاخراج، بر اساس همین تحلیلی که ما ارائه کردیم، جایز است استعمال اخراج و ابعاد هم در معنای دفع و هم در معنای رفع. بنابراین این که عده‌ای توهم کردند که لزوماً لازم است که حتما یک مدت زمانی عده‌ای در کفر باشند و در ضلالت باشند بعد هدایت الهی و ایمان الهی شاملشون بشود، این سخن تامی نیست و پندار درستی نیست و ما میتوانیم بر اساس دفع و رفع همواره ولایت الهی را در سایه اخراج از ظلمات به نور تفسیر بکنیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.